تفرد بالكبرياء فليس يشبهه أحد
بالكبرياء فليس يشبهه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم در این ساعتی که محضر شما هستیم بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون بکنیم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مستمین از آقای محمدی شاه بودیم هستیم. از سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. انشاءالله که تلاش های ما و شما و دوستانی که زحمت میکشن برای فراهم کردن این برنامه همه از عبادات محسوب بشه و بلکه از بهترین عبادات محسوب بشه، که اگر بتونیم قصد قربت کنیم این کار حسن فعلی داره، چون تعلیم و تعلم ذاتاً پسندیده و زیباست. حالا اگر ما و دوستان عزیز بیننده هم قصد قربت کنیم که قربتن الله بگیم، قربتن الله بشنویم، بپرسیم، پاسخ بگیم و حسن فاعلی هم پیدا میکنه، وقت میشه از بهترین عبادت ها و از برترین عبادت هایی که انسان میتونه انجام بده، که گاهی ممکنه هم یه برنامه از صدها سال عبادت شبان روزی پیش خداوند متعال ارزشمند و مفیدتر و با فضیلت بیشتری باشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردید. قبول زحمت کردید جناب محمدی. 8 شوال سال روز تخریب مزاجعی هست که قلب همه مسلمانان و نه فقط شیعیان رو و اهل سنتی که ارادت دارن و اهل بیت سنت و طهارت رو درد آورد. تفکر وهابیت و تفکر الحادی که اونها دارن باعث شد قلب اسلام جریحه دار بشه. خیلی دوست دارم که نظر حضرت عالی رو تو این زمینه بدونیم و اینکه فکر میکنید این ماجرا و این نوع تفکر و طرز برخورد به کجا میانجامه؟
عرض کنم که وهابیت رو خب ما میدونیم که استعمار ساخته و الان هم استعمار نگرش میداره و آفتی است که به جان اسلام افتاده، قده سرطانی است که در قلب کشورهای اسلامی وجود اومده و ضرباتی که از ناحیه وهابیت به پیشر اسلام وارد شده شاید نظیر نداشته باشه. الان هم بیشترین لطمه رو اینها به اسلام میزن و من با اون تفکر الحادی شما موافق نیستم. اینها حتی میشه گفت که به نوعی گرایش ناسبیگری داشته باشن، حالا نواسب رو هم خارج از دین میدونن، اما تفکر الهادی که مثلا میخوان شرک قائل بشن برای خدا و اینها، ولی آفت هم اونم چه آفت بزرگی. جنایاتشون هم یکی دوتا نیست. یکی از جنایاتشون همین از بین بردن آثار اسلامی است، نمادهای اسلامی است، که برترینش و مهمترینش و محوریترینش همین قبور ائمه بقیه علیهم السلام و سایر قبوری که در بقیه بود. خب در بقیه شخصیت‌های بزرگی دفنن، از اصحاب پیامبر، از زوجات پیامبر اونجا هستن، دختران پیامبر اونجا هستن، فرزند پیامبر ابراهیم در بقیه دفنه، ام البنین همسر امیرالمومنین فاطمه بنت اسد، عباس عمو پیامبر، همه اینها و شخصیت فراوان دیگه اونجا دفنن که حالا اینا همه رو از بین بردن و کار دیگه شرک کردن به خاطر باور بی اساس و غیر منطقی و بدون دلیل و با زورگویی و با توحش باور خودشون رو میخوان بر همه مسلمان ها حاکم کنن و لذا آمدند و این قبرهای مسحر رو با خاک یکسان کردن و قبور رو از بین بردن. کار اونجا نیست، دیدید که داعش هم هر جایی که حاکم میشدن
این نوع عمل رو انجام
این کار انجام میدن و قبر رو از بین میبردن. معتقدم که باید به وهابیت از چند جهت نگاه کرد. یک جهت تاریخچه پیدایشش باید برای مردم روشن بشه. نقش انگلستان، نقش مستر همفل انگلیسی به من یک جاسوس کارکشته و دقیق و سیر تطورشون حالا از اونجایی که شروع میشن تا میرسه به ابن تیمیه بعد میاد تا محمد بن عبدالوهاب میرسه. این تاریخچه پیدایشش و فلسفه پیدایشش باید روشن بشه. این خیلی مهمه. اگر همه بدونن، حتی خود وهابی ها اگر بدونن که کی به وجودشون آوردن آورده، چرا به وجودشون آوردن و چطور از اینها دارن استفاده میکنن برای تیشه به تیشه اسلام زدن و ضرب به اسلام زدن، خودشون هم برمیگردن از وهابی ها. این یک نکته است که باید روشن بشه. نکته دوم که به نظرم باید روشن بشه اون از کنم که باورهای بی اساس و خرافی و از کنم بی منطق و خلاف عقل، خلاف قرآن، این نظامی که بعدش بدنیم مهم نظام وسیله هست، نظام توسل. خب اینا میگن توسل چرکه، بس ما سراسرش مشرکید دیگه. به آمریکا متوسل میشید، به اسرائیل متوسل میشید برای حفظ حکومتتون، تا جایی که اونا رو انقدر به شما اهانت میکنن، به شما میگن گاو شیرده، میگن اگر ما نباشیم یه هفته هم دوام نمیارید. این توسط، این توسط از این بدتر چیه؟ اگر توسط شرکه چرا به اینا متوسل میشه؟ حالا این یه بحث، اون باورهای خرافیشون که باید مطرح بشه، این هم روشن بشه برای فرهیخته ها و برای انسان های عاقل، بعد ببینن که قضاوت کنن که در این باره چی میگن. مثلا بعدی اون بحث تکفیر این هاست که همه رو تکفیر میکنن، همه مسلمان ها رو تکفیر میکنن و واجب القتل میدونن. همین ابن تیمیه که از کردم که حالا خودشون بهش میگن شیخ الاسلام، رو منبر گفت که این ان الله علی العرش استوا، یعنی خداوند تو آسمان ها رو تختش نشسته، عرش من تخت صندوق. شبهای جمعه هم که میشه از تختش میاد پایین، همطور که من از این منبر اومدم پایین، اومد وسط در بین جمعیت، گفت معنای عرش اینه هر کس غیر از این بگه کافره و باید به قصر برسه. هر کس اعتقادشون رو باور نداشته باشه که این اعتقاد خلاف عقله، خلاف بدیهی عقله ها، خداش تخت داشته باشه اون تخت باید قبل از خدا باشه، اون خدا محتاج به این تخته، اون خدا نیست دیگه، اون تخت خدای این شخصه. یه هر کس غیر از این رو بگه کافره و باید به قتل برسه. حالا اولا که نظر توست، چرا هر کس با نظر تو مخالف باشه باید کافر باشه؟ حالا کافره چه باید به قتل برسه؟ گفتی هر کافر باید به قتل برسه. پیامبر این کارو میگه، من پیامبر با یهودی ها پیمان نبسته و پیمان های متعدد نبسته که در تاریخ هست، این قرآن نسل قرآن هست. خب این باور باید برای مردم روشن بشه و اون خرافه هایی که از کردم، خرافات صد دلتون بخواد خرافات، این هم یک محور بحث هست. اما تاریخچه بحث تخریب قبور ائمه بقیه علیهم السلام که خب اینها در واقع از کردم مواردی هم که هست، این میراث فرهنگی بی نظیره. اروپایی ها غربی ها چیز نداشته رو حفظ میکنند و نگه میدارند و وقت ما چیزهایی داریم رو از بین میبریم. اختصاص به اینم نداره. در مکه میبینید همه آثار از بین بردن، در همین شهر مدینه خیلی مسجدها رو از بین بردن، مسجد مثلا رد و شمس، مسجد فضیخ، مسجد سبعه که بود تقریبا همه رو از بین بردن، فقط یک مسجد که دو تا مسجد مونده اونجا. همینطور اون محله بنی هاشم خب آثار فراوانی بود و سایر جاها که اینا همه رو از بین بردن و این یک آفت است. حالا موضوع بسمان بحث وهابیت نیست، ولی فقط برای اینکه اشاره شده باشه که حداقل بینندگان ما یه مطالعه بکنن. ابن نداره این کتاب مستر همفر انگلیسی ما موجوده، نگاه کنید ببینید که کل با سند همش مشخصه. کتاب در ساحل حقیقت ما رو دوستان مطالعه بکنن،
میتونم نام
هم شبهاتشون رو، همین تاریخچه پیدایششون رو ما اونجا تو من سخنرانی کردم، سخنرانی پیاده شده به عنوان مقدمتون که اومده. اینا دوستان نگاه کنن که مقدار اطلاعات نسبت به این جریان استعمار ساخته از خونم که آفت و آسیب و قده سرطانی بیشتر آشنا بشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از آقای محمدی، سپاسگزارم. امیدوارم که هر چه زودتر فرجی حاصل بشه تو این زمینه و انشاءالله
شهرشون اثر اسلام کوتاه.
انشاءالله، خیلی ممنونم. خب دوستان شماره تلفن ها رو زیرنویس کردن؟ بله، الان دارن زیرنویس میکنن. فکر کنم تلفن هم داریم، درسته؟ بله، بسیار خوب. اولین بیننده از این پشت خط ارتباطی ما هستن. قبل از اینکه ارتباطشون رو بگیری من توضیح بدم که دوستان از طریق هم خطای ارتباطی هم طریق پیامک میتونن با ما در ارتباط باشن. منتها دوستانی که از طریق تلفن با ما ارتباط برقرار میکنن سریعتر و راحتتر وارد استودیو میشن و سوالشون از جناب استاد محمدی میپرسن، زمینه که پیامک هم همین الان به دست من رسیده و اینجا هست. دوست عزیزی که پشت خط ارتباطی ما هستید، سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام بر استاد عزیز و مجری محترم.
سلام علیکم.
خدا قوتتون بده.
بزرگواری، بفرمایید.
استاد عزیز خواهش میکنم، التماس میکنم سر نمازتون برای من و خانواده‌ام دعا کنید، خیلی گرفتاریم. من دو تا سوال داشتم از خدمتتون استاد. یک، آیا ما میتوانیم برای کافر و منافق بعد از مرگشان طلب آمرزش کنیم؟
بله.
آیا پول عزیزه را میتوان به دارالایتام داد؟ با سپاس فراوان از تمامی دستم در کاران شبکه خوب ولایت و عوامل خوشتون دهنه.
سوال عذرخواهی میکنم. الو، صدای بنده رو دارید؟
بله بله.
ما سوال دوم شما رو متوجه نشدیم.
بله، سوال دوم من این بود که آیا میتوان پول عقیقه را به دارالایتام داد؟
پول عقیقه. عقیقه. بسیار عالی. خیلی ممنونم از تماستون. معرفی نفرمودید.
تشکر.
شبتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ شما. خب طلب آموزش برای منافق و کافر؟
برای کافر و منافق نمیشه طلب آموزش کرد. نص قرآن هست که به پیامبر میفرماید که لا تقوم علی قبره، ولا خلاصه استغفار برای کافر و برای منافقی از کافر بدتره، جایز نیست و نمیشه این کارو کرد. زمین که حالا اثری هم نداره، فایده هم نداره. وقت ممکن بود تو ذهن مسلمان ها بیاد که خب پس چرا ابراهیم برای عموش آذر از خانم طلب آمرزش کرد؟ میگه اون زمانی بود که فکر میکرد که این آذر برگرده و ایمان بیاره. وقتی متوجه شد که دیگه این ایمان نمیاره، بدون ایمان از دنیا رفت، دیگه اون ازش اظهار بیزاری کرد. و بنابراین نه، به مسلمان ها با صراحت دستور میده که شما حق ندارید برای کفار و منافقین استغفار کنید. بعدم به پیامبر فرمود اگر 70 بارم استغفار کنید فایده نداره. و هم دو تا نکته هست: یک، اثر نداره، و دو، ما حق استغفار کردن هم نداره.
و سوال دوم پول عقیقه.
عرض کنم که هر کاری میشه کرد، منتها حقیقت اینه که از ظاهر روایت برمیاد که عقیقه بهترین صورتش اینه که گوسفندی ذبح بشه، تعامی آماده بشه و اطعام بشه. نصف اطعام کردن خواصی داره که از کنم پول دادن، حالا به هر جایی دادن، اون خواصی نداره یا نمیشه. و حتی میشه که تأکید کنید شما به اون دارو اطعام یا هر جای دیگه که با این پول شما یه گوسفند رو بخرید، ذبح کنید، باش غذا درست کنید، عیب نداره. این کاملا میشه همون عقیقه. پس اون بهترین صورت عقیقه اینه که گوسفندی ذبح بشه و غذای تهیه بشه. این اگر تو خونه باشه خب بهتره، نشد هر جایی که باشه این اطعام باشه خوبه. اما اینکه انسان بخواد به فقرا بده و حاضر میشه حالا صدقه هستش کارم نداره، اما دیگه اسمش عقیقه نیست.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. خب من یه سوال پیامکی بخونم تا دوستان تلفن بعدی رو در استودیو وصل کنن. آقا صادق از آلمان سوال کردن که قبل از ولادت حضرات معصومین علیهم السلام و در عالم زر و روح خانواده وجود داشت یا خیر؟ قبل از ولادت حضرات معصومین و در عالم زر و روح خانواده وجود داشت یا خیر؟
بله.
اگر بیننده سوال شما متوجه شدی؟
بله.
خب
سوال اینه که آیا قبل از تولدشون در این نشأه دنیا و ناسوس آیا وجود داشتن یا وجود نداشتن؟ پاسخ اینه که دو تا وجود هست. همین سوال شما برمیاد، یک وجود نوری و طبیل روایات، وجود ملکوتیه، یک وجود ناسوسی و عنصری و خاکی. اگه منظورتون این وجود دومه، نه، امیر المومنین در 13 رجب سال 30 آمولفیل بودن یا آمده، قبلش نبوده و بعد هم در سال در 21 ماه مبارک رمضان سال 40 هم به شهادت رسیده، از دنیا رفته. همطور بقیه ائمه علیهم السلام، اینا یه تاریخ تولد دارن، یه تاریخ شهادت دارن، تمام شد. اگر منظورتون این وجود ناسوسی و وجود مادی و طبیعی شونه، اما اگر مراد شما وجود ملکوتی و وجود نورانی اهل بیت علیهم السلامه، اونها قبل از اینکه عالم خلق بشه وجودشون آفریده شده. پیامبر فرمود که کنت نبیان و آدم بین الماء و تین، ما بین الماء و تین. من پیامبر بودم قبل از اینکه آدم هنوز تو آب و خاک بود، هنوز خلق نشده بود. یعنی که خداوند نور ما رو 2000 سال قبل از اینکه ما زمین آسمان رو خلق کنه خلق کرد. این 2000 سال هم برای تقریب به ذهن، وگرنه به اون معنا به اعتبار وجود ملکوتی زمانی ندارن. از اون زمان تا اون زمان اونها مقدم بر زمانن به اعتبار وجود ملکوتیشون. قبل از این خداوند زمین آسمان خلق کنه اونها بودن، بعد از شهادتشون هم هستن. هر مؤمنی که از دنیا بره 14 معصوم بر بالینش حاضر میشن، میبینه اونها رو، باش صحبت میکنن. این وجود ملکوتیشون سعه وجودی داره که همه عالم رو گرفته، همه دنیا رو گرفته. این دیگه نمیشه کجا و کی، اون کی کجا نسبت به وجود ناسوسیشون هست. میگن کی، میگه مثلا در سال 60 هجری ماه به شهادت رسید. اما این دیگه کی نداره، کجا نداره. هر جای عالم که بگید اون وجود ملکوتی و نوری اهل بیت علیهم السلام هست. اما اینکه حالا همون عالم زر این وجود ملکوتی، اگر ما عالم زر رو عالم ملکوت بگیریم که بعضی از بزرگان ما مثل علامه طباطبایی رحمت الله علیه نظرشون همینه، خب بله میشن یک. اما اگه نه، عالم ملکوت رو ما با عالم زر دو تا بگیریم، خب اون جدا میشه. که ما هم نظرمون همون نظر مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه که عالم زر هم عالم ملکوت، هم عالم فطرت، هم عالم عقل، هم عالم بود ملکوتی انسان هست. بر این اساس برای این دو تا میشن یک.
بسیار خب، تلفن داریم از تهران. آقای هادیان عزیز، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام و ادب خدمت شما.
ما صداتون رو ضعیف داریم آقای هادیان، یکم بلندتر
صحبت میکنم.
بله،
یکی سال اولم که در رابطه با همین واقعی که بعد بقیه اتفاق افتاد میخوام سوال کنم که آیا این عملکرد وهابیت به خاطر آیا به خاطر عدم توانستن رابطه ایمانی با اصحاب حضوره؟ چون ما در سوره تکثیر آخرین آیه اگر محمدی محبت کنه بیاره دوردی بیاره تشکر میخوام. یکی هم درباره بیعت رضوان. ما
آقای هادیان صدای بنده رو داری؟
بله.
ما صدای شما رو خیلی ضعیف داریم، یه بار دیگه سال اولتون رو خود بلندتر بفرمایید.
سال اولم این بود که در ارتباط با واقعه قدیم سالمه.
بله.
آیا این عملکرد وهابیت آیا به خاطر این بودی که نمیتوانم با اصحاب قبور رابطه ایمانی برقرار کنم؟ چون آیه سوره تکبیر آخرین آیه
بله.
اشاره میکنه که کافران مایوسن از اصحاب قبور.
بله.
سال اول هم اینه. یکی هم درباره این که تاریخ شهادت داره که در بیعت رضوان پیامبر وقتی زیر یه درخت بیعت کرد با اصحاب واقعی، بعد از مدت اون درخت رو ادعی اومدن قطع کردن. اگر استاد محمدی هم در این اگر هم این حدیث خرافی.
خیلی خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم،
خدا حافظ،
خدا نگهدارتون باشه. خب بحث بعدی
نسبت به سوال اولشون عرض کردم، ما وهابیت رو یک غده سرطانی میدونیم. حتی گرچه به ظاهر نمیگن، ولی واقع اینه که اینها با اهل بیت هم خیلی میانه ندارن. چون در روایت ما هست که هر کس با پیروان اهل بیت، با شیعیان اهل بیت دشمن باشه، در واقع با اهل بیت دشمنه و اینها از سرسخت‌ترین دشمنان شیعیانه. ما حتی در حد اینکه ناسبی باشن رو حرفی نداریم، اما اینکه مثلا بگیم که کافرن یا چون خود اونها همیشه تکفیر میکنن، ما این کارو نمیکنیم. اما اینکه فرمودن که علت تخریب قبور اینه که اینها با مرده ها نمیتونن ارتباط برقرار کنن، نه این نیست. یه روایت ضعیفی دارن، چون دوستان حاجیش بشن که اساس کار اونها بر اساس نقل، اون هم نقل حالا غیر معتبر،
هر نقلی
که حالا خودشون دارن و همین اساس عمل میکنن. روایت ضعیفی دارن که هر بنایی که بر روی قبر هست رو خراب کنید، بر اساس اون روایت اینها دارن عمل میکنن و بناها رو قبرها خراب کنن. قبر پیامبرم خواستن خراب کنن، مسلمان ها همه اعتراض کردن از مصر و جاهای دیگه و از ترس مسلمان ها، و این عادته عقیدشون باطلشون، اصلا پیامبر تو خونه دفنش کردن. الان خلیفه اول دوم جاشون کجاست؟
بقیل پیغمبر خونه
سی سخف بودی، چون سخف رو خراب نمی کنید. پس اگر هر بنایی بر روی قبر شرکه، قبر پیامبر بنا هست، تو قبر خلیفه اول دوم بنا هست، تو همون خانه از داره قبری هست که الان پیدا سخف شما اونجا از نگاه کنید، و اینا همش بناست دیگه، چون اینا رو خراب نمی کنید. حالا عقیدهشون عقیده باطلی است، بر اساس این عقیده قبرها رو خراب میکنن. اما اینکه چون با مردها نمیتونن ارتباط برقرار کنن، اونها میگن کسی که مرد تمام شد رفت، میگن مثل دسته سبزی که زمین دفنش میکنه تمام شد رفت. و این همون اندیشه ماتریالیستیه که دقیقا بر اینها حاکم شده، یعنی فکرشون با فکر ما دیگرها از این حیث
هیچ
فرقی نداره. اینا درسته، اما اینکه بگیم که نه چون اینها نمیتونن ارتباط برقرار کنن قبرها رو خراب میکنن، این درست نیست.
بسیار. و سوال دومشون بحث درخت.
از کنم که بیعت رضوان یا بیعت شجره بیعتی بود که پیامبر وقتی که قریش تصمیم گرفتن که با پیامبر بجنگن، که حالا پیامبر برای جنگم نرفته بود، رفته برای عمره، پیامبر برای اینکه به اونها نشون بده که به هر حال اگر جنگی واقع بشه اتفاق خواهد افتاد، یک بار یه تجدید بیعت کرد. این بیعت رضوان در قرآن اومده به معنی که از فضائل مؤمنین ذکر شده، و جالب اینه که پیامبر با هیچ کودکی بیعت نکرده، اما در همین بیعت رضوان با امام حسن و امام حسین با کودک بودن بیعت کرد، و این که از افتخارات مسلمان ها محسوب میشد، کسانی که توفیق شرکت در این بیعت رضوان رو داشتن. خون درختی که پیامبر اونجا زیرون درخت بیعت کرده بود به عنوان یک نماد، به عنوان یک خاطره یادگاری بود، و مردم هم میرفتن مثلا اونجا دیگه زیرون درخت نماز خوندن. اینها در داره بنی امیه اون درخت رو قطع کردن. حالا من خلیفه که این کار رو کرده یادم نیست، ولی خب اون درخت رو قطع کردن از بین بردن. چون این رو سوال میکنه که قضیه چی بوده.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. تلفن داریم با اجازه شما. سرکار خانم رضایی اگه درست خونده باشم از کرج، اگر صدای بنده رو میشنوی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. بنده سلام می‌کنم خدمت استاد گرامون آیت الله محمدی و شما مشکی گرامی آقای گلستانی. من از خدمت استادمون یه سوالی داشتم. می‌خواستم، من همسرم به تازگی پرخون شدم 5-6 ماهه. می‌خواستم که من یه جوری محبتام به ایشون برسونم. چیکار کنم که محبتام بهش برسه؟ مثلا ایشونو نماز روزاشو بدم بخونن، اینا رو مثلا تمام اعمالشو براش بفرستم بره. بعد خواستم متوجه محبت من میشه، بعد من چیکار کنم که مثلا وقتی که من مردم که حتما جام که تو اون روی شوهرم حتما منو دفن میکنن، ولی من خواستم ببینم که من چیکار کنم که مثلا اون دنیا من دلم میخواد به جای اینکه مثلا برم پیش پدر مادرم مثلا هم با همسرم باشم. درسته که پدرم آدم خیلی دوست دارم، خیلی مشتاق دیدانشون هستم تا قیامت، اما دلم خود با همسرم باشم بیشتر. الان چی کار باید بکنم که مثلا هم محبتمو به ایشون نشون بدم، به دستش برسه، بس من راضی باشه، و همین که میخواستم به هر حال یک کار کنم که اون دنیا به ایشون بپیوندم. حتما به ایشون بپیوندم و موقع مثلا موقعی ایشون داشتن مثلا از دنیا رحلت میکردن من ازشون حلالیت گرفتم، خواستم اینم آیا مثلا درست میشه یا اینکه مثلا الان ایشون از من راضی هن که من حلالیت گرفتم و بعد بهشون بپیوندم، چیکار کنم که هم محبت هم بهش برسه هم بپیوندم و هر موقع که میرم مثلا سر خاکشون اونجا یه ختم انعام براشون میخونم قرآن رو برام، خواستم اینم اینا میرسه به دستشون، متوجه میشن
خیلی
از روی منه و اینا دیگه. حالا به هر حال دستتون
خیلی
درد نکنه، لطف میکنی
خواهش میکنه،
عزتون با این درلا
یا الله خدا نگه
دستتون درد نکنه، خدا خدا.
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که شما اون حقوق واجبی به گردن ایشون هست رو در اولویت قرار بدید. اگر حق الناس به گردنش هست بده کاری داره، یا مثلا فرض کنید که کسی اذیت کرده که لازم کردش حلالیت گرفته بشه، این حق الناس رو اول ادا کنید، بعدم حق الله. اگر حج به گردنش واجب بوده نرفته، شما اجیر بگیرید که براش انجام بدن. اگر نمازی به گردنش هست اینها رو بدید براش بخونن. روزی اگه به گردنش هست، خمس و زکاتی که پرداخت نکرده، حقوق واجب رو حق الله و حق الناس رو انجام بدید که اینا خیلی مهمه. در درجه بعد اگر دستتون باز هست میتونید کارهای فرهنگی و کارهای عامل منفعه، مثلا ساختمانی، مسجدی، مدرسه‌ای، بیمارستانی، جاده‌ای، مثلا نهر آبی، درختی که به درد عامه مردم بخوره، یه بتونید از این کارها بکنید، خب ثوابش خیلی زیاد هست و حتی ممکنه که کسی تو برزخ گرفتار باشه، تو جهنم باشه، به خاطر این کارها از جهنم نجات پیدا بکنه. بعد از این هم که همون کارهایی که میکنید، قرآن خوندن براش بسیار عالی، فوراً بهش داده میشه. همه اینها به محضی که شما کار انجام دادید فوراً اونجا تحویلش میدن و میگن این هدیه همسر شماست که برای شما فرستاده. شما وقتی کلید برق میزنید بلافاصله برق چیه؟ روشنام روشن میشه. اینجا هم تا کار انجام دادید فوراً اونجا، اونجا در قالب نعمت‌های برزخی، خوراک، پوشاک، هر چیزی که برزخ لازم داره در اون قالب اونجا بهش تحویل میدن و بسیار خوشحال میشه. اصلا قابل وصف نیست خوشحالی که خاطر این هدایا اونها. از امام سوال کردن که وقتی ما هدیه میفرستیم چطور میشه؟ فرمود که شما تو یک فضای خفقان بار گیر کرده باشید که گرما و نبودن هوا و اکسیژن اصلا داره خفه میشه، آخرین نفساش یه روزنه باز بشه، یک نسیم خنک روح افزای از اونجا بوزد، یه چنین حالتی اونا پیدا میکنن تو گرما و حرارت سختیه اونجا که هستن. این کار شما یک نسیم روح افزا و جان از کنم جان پروری میشه براش و بهشون میرسه. پس کارهای شما فوراً بهش میرسه و مشخص هم هست. امام فرمود که بهش میگن این هدیه فلان برادر مؤمن شماست، این هدیه فلان خانم مثلا خواهر شما، همسر شما کی هست. از این حس خیالتون راحت باشه، روایت در این زمینه خیلی زیاد هست. اما راجع به این که میخواید که با ایشون باشید، خب خوش به حال همسرتون که انقدر همسر با وفایی داره که الان بعد از مرگش هم هنوز دوست داره که با اون باشه، خب این هم عیبی نداره. اما این منافات نداره که شما با پدر و مادرتون هم باشید. یعنی چی؟ نیست که بهتون بگن یا با همسرتون باش یا با پدر و مادرتون، نه، میتونید هم، چون همه اونجا میتونن به زیارت هم برن. یکی از نعمت‌های اهل بهشت برای مؤمنین همین دید و بازدیدهای اونجا، زیارت اونجاست. پس منافات نداره که شما در بهشتی باشید که پدر و مادرتون هم هستن، همسرتون هم اونجا هست باش. چونشون خیال کردن که یا باید با همسرشون باشن دیگه با پدر مادر نیستن، یا با پدر مادر باشن دیگه با
همسر نباشن،
من همسر ترجیح میدم بر پدر و مادر. نه، اینا اونجا هر دوش با هم قابل جمعه و اگر هر دوتون بخواهید بله اونجا میشینید با هم باشید، حتی در قیامت، حتی در بهشت خود هم
میشه که با هم
میشه با هم باشید. از پیامبر سوال کردن که امکانش هست؟ فرمود بله، اگه هر دو بخوان، هر دو مؤمن باشن بله. و مثلا علی سوال کرد یا رسول الله بعضی از خانم ها دو شوهر داشتن در دنیا، در بهشت با کدام همسرشون خواهند بود؟ فرمود هر کدام که خودش انتخاب کنه. باز پرسید کدوم انتخاب میکنه؟ فرمود اونی که خوش اخلاق تر باشه. که در دنیا خوش اخلاق تر بوده در بهشت اون انتخاب میکنه. به هر حال اینا درسته و امکانش هست و نگرانی هم نداره.
بسیار خیلی ممنون جای محمد. انشاءالله توی برزخ هم دیگر اونجا ببینیم و با هم صحبت کنیم و کنار هم بشیم و لذت ببریم. بعدش انشاءالله تو بهشت.
چرا نعمت های بهشت برزخی همین؟
بله.
فرمود یتظاهرون فیها. به دید و بازدید هم میرند اونجا. بله. اما این که فرمود تظاهرات طلبید اونها، خب اونا اگر واقعا شما اذیتشون نکرده باشید و حق همسری ادا کرده باشید کافیه دیگه حالا.
همین اندازه کافیه. بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. آقا علی رضا از اهواز، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام وقت بخیر خدمت شما آقای متوسل.
بفرمایید. سلامت باشید ان شاء الله.
سلام عرض میکنم خدمت حاج آقا محمدی.
علیکم السلام.
خدمت آقا، من واسه اینم قبلا نمیدونم یک از برنامه‌های مذهبی شنیده بودم نه الان صحت داره یا نه، کسی که جمله آخرش لا اله الا الله باشه وارد بهش میشه، این حقیقت دست داره؟ اولین سوالم بود. دومین سوالم مقصد اینم، حرام ها فرقی دارن؟ ریش تراشی در اسلام حرامه، شراب نوشیدن هم حرامه، تمام گوش دادم حرامه، اینا فرق دارن؟ مثلا یکی ریشش بزنه با کسی که شراب می نوشه حرامش فرق داره؟ ممکنه مثلا اون وارد جهنم بشه این نشه؟ بی زحمت توضیح بدید.
حرام ها با هم فرق دارن یا ندارن؟ سوال این بود دیگه.
بله.
بسیار خیلی ممنونم، شبتون بخیر آقا علیرضا عزیز اهواز. آخرین جمله اگر لا اله الا الله باشه،
بله، کسی واقعا آخرین جملهش لا اله الا الله باشه معناش اینه که با ایمان از دنیا رفته، و کسی هم با ایمان از دنیا رفته باشه حتما اهل بهش خواهد بود. مثلا کی اهل بهش میشه این مهمه ها، سرانجام اهل بهش خواهد شد. آره، ممکنه تو برزخ گرفتار باشه، تو قیامت گرفتار باشه، حتی بعد از قیامت بره جهنم و در جهنم بمونه اگه گناهان فراوان داشته باشه. تا گناهانش پاک نشه یا مشمول شفاعت نشه یا تفضلاً خدا نبخشه، در برزخ و قیامت و بعد از قیامت گرفتاره. اینو از خونم که کسی مغرور نشه و متجری نشه. اما اگر واقعا آخرین جملهش لا اله الا الله باشه، معنیش اینه که با ایمان در از دنیا میره، و هر کس با ایمان از دنیا بره سرانجام اهل بهش خواهد شد 100%.
بسیار حرام ها با هم فرق دارن.
اینجا برهان ما داریم، دلیل زیاد داریم که دیگه دوستان از ما بپذیرن. اگر خواستن من دلایلش رو خدمتشون عرض میکنم، برهان هایی که اینجا وجود داره.
خب سال دومشون رو بگم.
بله قطعا با هم فرق داره. بعضی از گناه، بعضی از حرام ها گناه کبیره، مثلا شراب خوردن، مثل زنا، بعضی از اینها گناه کبیره، غیبت کردن، بعضی ها گناه صغیره، مثلا فرض کنید ریش تراشیدن یا کاری از این قبیل، اینها گناه صغیرن. اگر انسان از گناهان کبیره اجتناب کنه، خداوند گناهان صغیر رو خودش میبخشه. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. این گناهان صغیره با حسنات از بین میره. انسان اگه گناه صغیره داشته باشه، دو رکعت نماز خون، یه نماز واجب مثلا خون، تو این فاصله گناهان صغیره انجام داده، موقع نماز میشه، نماز خوند، همه اون گناهان صغیر پاک میشه. ان الحسنات یذهبن السیئات. بنابراین بله فرق میکنه، فرقش هم خیلی زیاده. گناه کبیره براش وعده آتش داده شده، بدون توبه بخشیده نمیشه، اما گناه صغیره بدون توبه هم بخشیده میشه. بله بعضی از کارها گناه صغیره رو تبدیل به کبیره میکنه. یکیش اصراره. در واقع داریم که لا صغیره مع الاصرار ولا کبیره مع الاستغفار. با کسی که یه گناه رو مرتب انجام میده، اون گناه کوچک تبدیل به گناه بزرگ میشه، و کسی هم که استغفار میکنه و توبه میکنه، یه گناه کبیره براش باقی نمیمونه، توبه اون گناه کبیره رو از بین میبره. بله فرق میکنم و فرقشون خیلی زیاده.
بسیار خیلی ممنونم. خب از چابهار تلفن داریم. جناب آقای نوروزی عزیز از برادران اهل سنت عزیز ما، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمد. الو.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید آقای نوروزی.
شما خوبه قربان، خسته نباشید.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. بفرمایید.
قربان تو، خیلی ممنونه. من خواستم خدمت آقا عرض کنم که عرضم بزرگ شما، ما همونطور که در کتاب ها
الو
الو
ما صدای شما رو داریم آقای نوروزی. بفرمایید.
آره همونطور که ادو جان
ما صدای شما رو داریم، بفرمایید.
حال شما خوبه قربان؟
سلامت باشید قربان شما. بفرمایید.
ببخشید من یک سوالی داشتم خدمتتون.
بفرمایید خواهش میکنم. صدای ما با تأخیر خدمت ایشون میرسه احتمالاً.
الو
شما صدای گیرندتون رو ببندید کامل، صدای تلویزیونتون رو ببندید. فقط از طریق تلفن با ما در ارتباط.
من سوالم این بود که همونطور که خودمون همه میدونن، از اهل تصنن، از تشیع همه میدونن که در زمان های گذشته همین قبرستان بقی دارای گنبدهایی بوده و از اون بزرگ شما تمام ائمه اینایی که در اون زمان در جنت بقی مدفون بودن و دارای گنبد بودن در گذشته های خیلی دور
بله.
اما یه زمانی اومد، یه مدتی اومد که یه سیستمی اهل تصنن اونجا اومدن، یه گروهی اومدن که شروع کردن به تخریب اینا. البته این برمیگرده به خیلی سال وقت پیش و از همون زمان این دیگه برای اینا عرف شد که بیان آقا هرچی گنبد هست خراب کنید، در صورتی که گنبد کاری به کاری کسی نداره، نه کار کسی رو خراب کرده نه کسی رو اذیت کرده. هر انسانی خب یک درگذشتی داره، میره دعایی میکنه سر قبرش، شاید گناهان اون و گناهان کسی که دعا میکنه سبکتر بشه. این یک مورد. و سوالم این بود که اینها بر اساس چه استنادی، چه مدرکی، چه کتابی میگن این حرامه؟ آیا این افرادی که این کتاب ها را نوشتن آیا اینها را از خودشون ساختن یا نه واقعا ما مدرک قاطعی داریم که واقعا قبر و گنبد اینا حرامه؟
بسیار.
یک سوال. و سوال بعدی این هست که زمانی که حضرت علی صلی الله علیه و سلم ایشون خردسال بودن، در کنار پیامبر بودن، هر فضیلتی که پیامبر داشت ایشون داشت، ولی الان شما از نظر عرفی هم بیادید، مثلا من وقتی که سنم کوچکتر هست و پدرم بزرگتر هست اگر در مجالسی بشینیم معمولا اون صحبت میکنه، هرچند من از دانش بالایی برخوردار باشم. و این بعضی هستن از گروه های حضرت سنون کلن بیشتر فضیلت های حضرت علی را نادیده میگیرن. کسانی هستن که غرض دارن، واقعا هم غرض دارن. غرضشون چی؟ غرضشون نه به شیعه نسونیه، اصل نقطه گذاشتن روی اسلام. کار اونا تخریب اسلامه. یکی میگن شیعه یا سنی، اینا فقط یه بهانه ایه. فقط نمیدونن نه شیعه اختلاف داره نه سنی اختلاف داره. اگر اختلافی الان هست تو یه گروه های کوچکی در گروه های اهل سنت هست که پراکندن، البته تو ایران ما پاکترین مردان شیعه هستن و در خود ایران ما هم اهل سنن تخریب در هست، اما الحمدلله تعدادشون کمه، اکثرا آدم های صالح هستن، آدم های خوب هستن و اینها دارن مطالعه کنن، واقعا از کتاب های جعلی و افرادی که غرض بر روزه اینها را مطالعه نکنن، دارن جهانی مطالعه کنن، از بزرگان تشیع مطالعه کنن، از بزرگان البسنون مطالعه کنن، صحیح بخاری مسلم به کتاب حضرت علی را مطالعه کنن. اینها یک سری هستن که واقعا کاشکلی میکنن، میگه آقا جنت و قبری هست در اونجا، الان شما اگر مراجعه کنید، من خودم رفتم مراجعه کردم در حج، دیدم دو تا سنگه. خب این شایسته یک اهمه معصوم نیست اینجوری بلا وارث ول بشه، یا اصلا اگر این سنگ هم نباشه احتمال داره آدم از روش را برن، حداقل یه حصاری، یه چارچوبی باشه که 10 سال ارتفاع داشته باشه.
بله.
یا بگن اینجا یک معصومی که واقعا تمام عمرش برای اسلام گذاشته، یعنی این به فکر زنش نبوده، به فکر بچهش نبوده، فقط ذکر و فکر و خیال و اندیشه و هر چی که تو وجودش بوده فقط اسلام بوده، گفته من تا زنده هم اسلام نگه میدارم، بعد از اون دیگه نفر بعدی بیاد این کار نگه داره نگه نداره اون دیگه به خودش مربوطه. آیا احترام به این افراد همینه که ما از رو قبرشون را بریم؟
بسیار
خدایی.
خیلی ممنونم.
ما بچه های خودمون که کوچک هستن اجازه نمیدیم کسی رو از قبرش رو بره. این هرم باید این سعودی ها و افرادی که اونجا مسئول هستن اینا هم باید فکر بکنن واقعا براشون، چاره سازی بکنن، اجازه بدن حداقل اینا را یه خود 10 ساعت هم که شده اون بند خداهایی که واقعا قلبشون برای اینا داره پاره پاره میشه بیان اونجا حداقل دعاشون رو به نحوه احسن انجام بدن.
بسیار
اون وقت گرانبهای شما عزیزان نمیشم که
خواهش میکنم
وقتتون رو زیاد گرفتم، معذرت میخوام.
خیلی ممنونم جناب آقای نوروزی عزیز، از برادران خوب اهل سنت ما سپاسگزارم. خیلی خیلی ممنون، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم، سلامت باشی، خدا یارت،
خدا حافظش. خب بحث سند تخریب،
عرض کردم که خود اهل سنت هم این حرفهای وهابی رو قبول ندارن، چون که اونها هم اهل سنت رو، بقیه علما اهل سنت رو اینا ترور میکنن، میکشن، منفجر میکنن و تکفیر میکنن. یعنی وهابی فقط شیعه رو تکفیر نمیکنن، اهل سنت هم تکفیر میکنن. باورهای اونها رو نه تنها شیعه باور نداره، اهل سنت هم باور ندارن. یه گروه هم تو کشم اشاره کردن، یه گروه محدودی که گفتم که اصل انعقاد نصفشون توسط انگلستان بوده، الان هم آمریکا و اسرائیل داره حفظشون میکنه و حفظشون میکنه، اونا دیگه مشخصه. اینها هستن که میگن که ساختمان بر روی قبرها حرام است و شرک است و چی هست. سندشون هم یک از خودم حدیث ضعیفی که خودشون نقل کردن، نه اهل سنتون رو قبول دارن نه شیعه قبول داره، سند معتبری ندارن. عرض کردم خواستن قبر پیغمبرم خراب کنن. مسلمون ها از مصر و از سایر کشورها قیام کردن، گفتن میریم برایشون میجنگیم. این از ترس مسلمون ها دیگه قبر پیغمبر رو خراب نکردن. نه این حرفشون حرف منطقی نیست، نه با اعتقادات اهل سنت جوره، نه با اعتقادات شیعه. همونطور که ایشون فرمودن، خب قبور اونجا گنبد و بارگاه هایی بود، عکسش هست.
بله،
اون کتاب امام حسن علیه السلام مظلوم تاریخ ما، عکس این هم اونجا کلیشش زده شده بود، روز 80 سال 80 چند سال قبل بوده. حالا شما خیلی از سالهای گذشته، نه خیلی هم گذشته نبود، روز 80 چند سال قبل بوده. و اینو همه میدونند و این کاریست که عرض کردم، این فرقه انحرافی این کار رو انجام دادن و مورد قبول هیچ کس نیست. نسبت به اون سوال دوم،
سوال دومیشون راجع به حضرت علی علیه السلام و
بله همچنان با هم دیگه شما اشاره فرمودن، مولا امیرالمومنین علیه السلام رو همه مسلمان ها به عنوان شخصیت برجسته، صحابی برجسته پیامبر قبول دارن، فضایلش رو قبول دارن. باز این وهابی ها هستن. ابن تیمیه هست که هر جا به حدیثی که درباره اهل بیت علیهم السلام بوده رسیده، یا حذف کرده یا تضعیف کرده یا اشکال کرده به سندش، یا اینها هستن که این کار میکنن. و یعنی اهل سنت اینجوری نیستن. شما این جناب شافعی رو ببینید، از ائمه اهل سنته، اشعاری درباره مولا داره که عجیب ها. توی خطشش میگه و ما تا شافعی و لیسه یدری علیون رب هم رب و حله. یا این که میگه اگر محبت اهل بیت، پیروی از اهل بیت رفضه، رافضی گفت شدن هست، همه عالم بدونن که من رافضی هم. مضمون شعرش این هست. یا بقیه بزرگان اهل سنت، اینا خب این کتاب تاریخ الخلفای سیوطی فضائل اهل بیت علیهم السلام رو اونجا آورده، یا اون کتاب دارالمنصورشون و کتاب های دیگه، همین کتاب کنز العمال متقی هندی. اهل سنت فضائل اهل بیت رو قبول دارن، نسبت به اهل بیت محبت دارن و مخصوصا امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن و امام حسین ها سید و سرور اهل بهش میدونن، فاطمه زهرا رو بهش ارادت دارن و احادیثی ما میخونیم خیلیش اونها دارن توی منابع خودشون. فقط اون فرقه هستن که اون فرقه هم به نوعی میشه گفت که اگر 100% ناسبی نباشن، به ناسبی بودن خیلی نزدیکن. بقیه اهل سنت و شیعه، خب اینا برادرم توی ایران ما هم توی اشاره فرمودن، این اندیشه کمه، گرچه خیلی خرج میکنن، خیلی تلاش میکنن. جایی که اهل سنت هستن اونها هزینه های زیادی میکنن که اینها رو از اون عقیده خودشون منحرف کنن و به وهابیت بکشونن، ولی خیلی موفق نبودن، ولی دارن تلاش میکنن و هستن. در این حال در ایران اینها خیلی جایگاهی ندارن، بیشتر در عربستان و در بعضی از کشورهای دیگه اینها. اونم عرض کردم اون سرنخشون دست آمریکاست، به لحاظ سیاسی، به لحاظ تبلیغی، به لحاظ اونها هم حفظشون میکنن هم تقویتشون میکنن. بعد هم که اینا بر روی منابع و ذخایر مسلمین مسلط شدن، خب نفت عربستان که مال همه مسلمان هاست اینها میفروشن و بر علیه اسلام دارن کار میکنن، حرمین شریفین که مرکز اسلام هست مال همه مسلمان هاست اینها از این حرمین شریفین سوء استفاده میکنن بر علیه اسلام و دارن به اسلام ضربه میزنن.
خیلی ممنونم از آقای محمدی، سپاسگزارم، خدا رو شاکریم و این باعث افتخار ماست که برنامه پرسمان اعتقادی با حضور آقای محمدی برنامه‌ای هست که مورد قبول اهل سنت و اهل شیعه، همه با هم، همه مسلمان‌ها با هم سوالاشون رو میپرسن، مطرح میکنن و پاسخ خودشون رو دریافت میکنن. خدا رو شاکریم و باعث افتخار ماست این برنامه و از حضرت حضور آقای محمدی هست، سپاسگزاریم در این زمینه. خب آقای محمدی، ما یه تلفن داریم، آقا محمد امین سوالشون رو بگیریم، خیلی پشت خط موندن، بعد بریم یه استراحت کوتاهی داشته باشیم، برگردیم سوالشون رو پاسخ بدیم. آقا محمد امین اگه صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید. الو
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
خیلی اول شما خوبی؟
متشکرم، سلام عرض باشید انشاءالله.
قربان شما، از آقای سوال داشتیم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
آقا من این سالم اینه بود که تو ماه رمضان که اومد من اهل سنتم، خب
بله،
بعضی بچه اینجا اهل شیعه‌ام که بوده میگفت که آقا ما نمیتونیم ماه رمضان بگیریم روزه بگیریم. گفتم چرا نمیتونیم روزه بگیریم؟ گفت ما زخم معده داریم. این حرف میزنه. گفتم این زخم معده که نشود که تو اسلام که نشوده که زمانی که ما کار میکنیم زخم معده میشه، کار میتونیم کار بکنیم اما نمیتونیم روزه بگیریم. گفت خب اخونده با ما گفته که شما اگه مریضی داشته باشی نمیتونی روزه بگیری. گفتم شما صبح تا شب داره کار میکنی، چه مشکلی داره که نمیتونی روزه بگیری؟ یه سال اینه بود. سال دومیم اینه بود، آیا مشروب خوردن چقدر گناه داره؟
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
خواهش
میکنم، خیلی ممنونم، خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب بریم یه فرصتی رو بگیریم، شما استراحت کوتاهی بفرمایید، بینندگان عزیزم ذائقه تصویرشون عوض بشه، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
در عذاب
فضای قفل خیر
اللهم عجل لولیک الفرج. انشاءالله که با آمدن امام زمان علیه السلام همه این مصائب و مشکلات برطرف بشه و مشاهد باشیم که مزاجه مطهر ائمه معصومین علیهم السلام مثل قبل دارای گنبد و بارگاهی باشند و با صفا انشاءالله. و امیدواریم که به دست ما این اتفاق بیفته و ما بتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم با امید خدا. خیلی خوب آقای محمدی، آقا امین که از دوستان اهل سنت ما هم بودن، برادران اهل سنت، دو تا سوال مطرح کردن. یکی بحث این که دوست شیعه ای داشتن که روزه نمی گرفته و وقت بهش اعتراض شده که چرا روزه نمی گیری، گفته من زخم معده دارم و بر اساس احکام ما به من اجازه دادن که زخم معده دارم، ضرر داره برام روزه نگیرم، چرا؟ با اینکه ایشون یه روز کامل کار میکنه.
بله، از خونم که این خوب نص قرآن هست، اون کان مریضن و علی سفرن فعدت من ایام اخر، روزه وضع شده، واجب شده برای همه که بگیرن، اما کسی مریضه نمیتونه بگیره، خب ایامش خوب شد، یا مسافره، خب وقتی مسافرتش به سفر به وطن برگشت. این قانون درسته، کسی که روزه براش ضرر داشته باشه، اصلا اسلام یک شریعت سهله سمحه هست، شریعت سختگیرانه نیست مثل بعضی از شریعت ها که داشت که اگه دست رو مثلا نجس رو دوباری مثلا، نه، اسلامی شریعت خیلی آسونگیر و سهله سمحه هست. با اس و علی شریعت سهلت سمحه، پیامبر فرمودن من برای یک شریعت آسانگیر و بزرگوارانه مبعوث شدم. اگر روزه ضرر داشته باشه برای انسان، نه، برش واجب نیست. منتها این که حالا تشخیصش با کی، با خود مکلفه، پزشک بگه فایده نداره، مگه اینکه از حرف پزشک
حجت ایجاد
یقین کنه که برای ضرر داره یا خوف ضرر براش به وجود بیاد، خوف اوغلایی، وگرنه گفتن پزشک حجت نیست. خود طرف اگه یقین داره که روزه بگیره، روزه برای ضرر داره، مریضش طول میکشه، مریض میشه، واجب نیست روزه بگیره، باید دجاش فدیه بده و مساله دیگه. حالا این که این آقا مثلا به قول این برادر پرسشگر ما که سالم بودم گفت من مریضم یا مثلا زخم معده دارم در حالی که کار، این منافع نداره، کسی ممکنه که یک شبانه‌روزم کار بکنه ولی زخم معده داشته باشه، باید غذاشو در فاصله‌های خاص بخوره، مثلا هر 2 ساعت 3 ساعت باید یه بار یک چیزی بخوره که تا زخم معده اذیتش نکنه، که حالا کار میکنه، بله کار میکنه. بنابراین اگر اون از قانون سوء استفاده میکنه، اون رفتی به قانون نداره. قانون که هم با عقل جوره، هم با قرآن جوره، هم با روایات جوره و هم با اصل شریعت اسلام جوره، اینه که اگر روزه برای انسان ضرر داشته باشه، نباید روزه بگیره. حج هم همینطوره، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، خب کسی استعداد نداره که حج براش واجب نیست. اینجا هم کسی توان گرفتن روزه رو نداره، روزه براش واجب نیست. اما شاید دیگه از این قانون سوء استفاده میکنن، خب بله اینو ما قبول داریم که اون طرف ممکنه که از این قانون چیه؟
سوء
استفاده کرده باشه. به اون به قولشون آخوند گفته که من مریضم، زخم معده دارم، روزه برام ضرر داره، حکم چیه؟ گفته روزه براش واجب نیست. در حالی که این درست نبوده، روزه براش ضرر نداشته. اون دیگه مقصر خود اون مکلفه.
بسیار عالی. و بحث مشروع
شراب خوردن از گناهان کبیره و تا 40 روز نوازش قبول نمیشه و یکی از بدترین گناهانه، چون کلید بقیه گناهانه. شیطان برای یک نفر ظاهر شد، والا چیزایی که داشت بهش گفت از 3 تا گناهی که باید انجام بدی، یا باید مادرتو به قصد برسونی، یا باید فحشا باش انجام بدی، یا باید شراب بخوری. خب من شراب میخورم که آسان‌تر از اون کارهای دیگه هست. شراب خورد و همه کار رو انجام داد. کسی که شراب میخوره دیگه عقلش زائل میشه و از هیچ حرمتی، از انجام هیچ حرامی ابا نداره. از گناهان کبیره در بعضی از روایات داریم که همه بدی ها، همه شروع توی یک اتاق حبس کردن، کلیدش شرب خمره. پس گناه کبیره مطمئنن و آثار و تبعات بسیار وحشتناکی داره. پس کنم در روایت داریم که بوی بهشت از 1000 سال راه استشمام میشه. یعنی مثلا از اینجا تا بهشت 1000 سال بخواد راه بره، از اینجا بوی بهشت استشمام میکنه، ولی به ماشام چند نفر نمیرسه. که آقا والدین کم از کنم که مطمئن الخم، کسی که دائم الخمر زیاد شراب زیاد میخوره. اما اینکه مقدارش چقدره جز خدایش کس میزان حرمتش و میزان عذابش رو نمیدونه، ولی به هر حال گناه کبیره، بدون استثنا، بدون تردید گناه کبیره، و گناه کبیره هم نتیجهش جهنم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن که 382 89 22، نمیدونم حالا از کجا هست این شماره، سوال کردن که منظور از 7 آسمان چیست که خدا انسان را به تفکر در آن دعوت میکند با وجود اینکه انسان آن را نمیبیند.
در 7 آسمان نگفته تفکر کنید، در آسمان ها و زمین گفته تفکر کنید. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اینجا 2 نکته هست. یک، در اصل آفرینش این آسمان ها و زمین و نظم حاکم بر آسمان ها و زمین شما تفکر کنید، نه در تعدادشون، نه در اون جزئیاتش، در آفرینشش تفکر کنید. همون مقداری که میبینید، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السما کیف رفعت، همین میبینیم که یک آسمان و همه عظمت بر سر ما برافراشته شده. تو در این تفکر کنیم. اما اینکه حالا آسمان چند تا ستاره دارن، مثلا ستاره ها فلان ستاره تا اینجا فاصلش چقدره، اینا که جز تفکر نیست. پس نکته اول این شد که آنچه که قرآن دعوت میکنه در آفرینش این هاست و اون نظم و اتقانی که برش حاکم هست. و 2، به همین مقدار که انسان به آسمان نگاه کنه کافیه، لازم نیست که بخواد همه آسمان ها رو، 7 آسمان رو ببینه و درباره همه اونها بخواد تفکر کنه. نه، همینقدر که زمین رو نگاه میکنه، چون آیه قرآن این است دیگه، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، چطوری که شما شب و روز باهاش سر و کار دارید، و الی السما کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف نصبت، همین دور و برتون. نه اینکه برید تو عمقش، برید تو همه جزئیاتش. هر دو نکته که عرض کردم با همین ادنا مناسبت، ادنا توجه و دقتی انسان متوجه میشه که این نظم و ناز، این قدرت و این عظمتی که در نظام آفرینش هست، یک خالق قادر، حکیم، عالم، از کنم که حکیم و شاعر باید باشه، دارای از کنم که حکمت و تدبیر بسیار بزرگ. اینو قرآن میخواد. اونجا اگه دقت کنیم میفرماید که الذین تفکرون فی خلق السماوات والارض، بعدم نتیجه میگیرن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان شفقنا عذاب الله. اینه یا میفرماید سیرو فی الارض، یعنی که از کنم که و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسهم یا سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسه. آفاق همینه، زمین و آسمان و کوه و اینا، میگه اینها مطالعه کنید وقت خدا رو خواهید شناخت.
خیلی ممنونم. من یه چند تا از سوالای پیامکی رو هم بخونم که دوستان ما از ما ناراحت نشن. خب تلفن رو بگیریم آقا یا پیامک رو بخونیم؟ شما انتخاب بفرمایید.
تلفن در اولویت.
تلفن در اولویت. بسیار خب. از کرج آقای آقای جعفری عزیز، اگر صدای بنده رو میشنوید آقای جعفری سلام عرض میکنم.
زمین عرض سلام و خسته باشید خدمت جناب عالی و متصادم از آقای محمدی عزیز و تمامی کارمندان کارکنان استاد محمدی عزیز، سوال داشتم در باره مسجد و حسینیه. شرایط اون مسجد مثال میزنیم در تحقیل بالا مسکونیه.
آقای جعفری عزیز من صدای شما رو ندارم. الو یه مقدار بلندتر بفرمایید.
صدا منو دارین؟
آره یه مقدار بلندتر بفرمایید که من صدا
ممنون میشم.
بله
شما یه درباره مسجد مثال میزنیم در مسجد نمی طبقه مسجد از طبقه همچپه طبقه پایین سه بهداشتیه طبقه بالا یا یه طبقه دو طبقه مسکونیه که از ساکن نشست یه بنده خود محمود متشکر این شرایط چجوره؟ طبقه بالا مسائل بالاخره سرویس بهداشتی داره همون خواب بالاخره مسائلی داره دیگه این جریانش به آیا بعد مسجد مقدسیت مسجد دکدار نمی کنه این مسائل؟
بسیار عالی خیلی ممنونم وقتشون بخیر باشه خدا نگهدارتون جناب آقای جعفری
هست. اصلا تابع اون وقف نیت واقفه، اگر زمین رو وقف کرده هرچه بره پایین مسجده، هرچه بره بالا مسجد. من گفته نه من این طبقه رو وقف مسجد کردم، همکف رو وقف مسجد کردم، زیر زمینش میخوام که دستشویی باشه اشکال نداره. یا طبقه اول رو من وقف مسجد کردم، طبقه دوم رو وقف مسجد نکردم، خود اون واقف ها طبقه دوم رو وقف مثلا حسینیه کردم یا خونه کردم هر چیز دیگه، اون دیگه حکم مسجد نداره. فقط همین یک طبقه ای که به عنوان مسجدیت وقف کرده و درکت نمازم یه نفر خونده توش، این میشه مسجد و احکام مسجد داره، جنوب نباید توش وارد بشه باهات اونجا توقف کنه و چیزی از این قبیل. اما اون بالاتر از اینجا که خودش در اختیار خودش بوده دیگه، گفته من طبقه دوم شدی مسجد نکردم، ساختمان کردم. خب ساختمان هست و ربطی به مسجد نداره و اون اتفاقاتی که اونجا میفته حرمت مسجد رو نمیشکنه. بله اگر این کارو نکرده بود تا آسمان هفتم هم که میرفت همش مسجد بود. اگر نمیگفت من فقط این یک طبقه رو مسجد قرار دادم، بعدن کسی نمیتونست روی این مسجد بخواد خونه بسازه یا بخواد مثلا فرض کنید حسینیه بسازه. نه تا آسمان همش چی میشد؟
مسجد.
مسجد میشد. ولی حالا این نه، این خود واقعی این کارو کرده.
بسیار. خب حالا پس این پیامک رو با اجازهتون من بخونم. من یه نکته بگم، بزرگواری کردم دوستان ما در پخش و مدیران محترم شبکه ولایت برنامه پرسمان اعتقادی رو اندازه یه ربع ساعت افزایش دادن به خاطر اینکه بتونیم بیشتر خدمت شما باشیم و سوالات شما عزیزان رو پاسخ بدیم. پس یک ساعت و ربع خواهد بود برنامه‌ای که در خدمتتون هستیم. آقای صارمی یا سرکار خانم صارمی از اصفهان سوال کردن که در مورد تقدیرات ما در شب قدر، ما در دعاهای شب قدر می‌خوانیم که قضا و قدر حتمی ما که قابل تغییر نیست در این شب برای ما رقم می‌خورد. می‌خواستم بپرسم که آیا در روزهای دیگر سال با دعا و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام می‌توان فرضاً اگر بلا یا مصیبت یا مشکلی در شب‌های قدر برای کسی مقدر شده باشد رو برطرف کرد و اون قضا و قدر غیر قابل تغییر در شب قدر چه چیزهایی هستند و آیا تقدیر یا قضا و قدر حتمی وجود دارد که حتی با توسل به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قابل بازگشت نباشند؟
بله، قضا و قدر دو نوع هست، قضا و قدر حتمی و قضا و قدر غیر حتمی. در روایت داریم، در دلالی داریم، آنچه که اگر نگیم 100% غالبا بر محاکمه این قضا و قدر غیر حتمیه، آنچه که در شب قدر رقم میخوره همین قضا و قدر غیر حتمیست. که فرماید که مثلا فرض کن که تقدیری که دیگه بعدن تبدیل نشه، تغییر نکنه، معنیش نیست که قضا و قدر حتمی باشه. همین غیر حتمیه، ما میخوایم که ثابت بشه، میخوایم محکم بشه، میخوایم که مبرم بشه. چون در شب قدر سه کار انجام میشه: تقدیر، ابرام، امضا. خب این ابرام یعنی محکم محکم بشه، اما همین قضای غیر حتمیه ها که محکم محکم میشه. حالا این قضای غیر حتمی که محکم شده، که میگیم که خدا اون مقدری که محکم محکم شده باشه و دیگه تغییر نکنه، آیا واقعا تغییر نمیکنه؟ چرا؟ قد دعاو یرد القضا فقط ابرم ابراما. دعا قضا رو رد میکنه در حالی که محکم محکم شده. فقط ابرم ابراما، چه محکم شدنی. اینه اونی که میگیم در شب قدر مقدر خوب رو برای من رقم بزن، مقدر که تغییر نکنه، از کنم که عوض نشه. اینه همین غیر حتمیه، منتها چی میخوایم؟ محکم بشه. پس اون قضا قدر حتمی نیست که بگیم که با دعا و صدقه و هیچی تغییر نمیکنه. نه، این قضا قدر که در شب قدر رقم میخوره با دعا عوض میشه، با صدقه عوض میشه، با احسان عوض میشه، با گناه عوض میشه. غیر حتمی محکمه، نه حتمی. حتمی تغییر نمیکنه. اگه اون حتمی میشد دیگه نه کتاب آسمانی، نه پیغمبر، نه تکلیف، نه بهش، نه جهنم میشد، از اونها معنا نداشت. چون اگه خواهد قضا قدر حتمی باشه میشه جبر. جبر که اومد دیگه تکلیف معنا نداره، غیر تکلیف معنا نداره. اون نیکوکار به ستایش سزاوارتر نیست از گناهکار، و گناهکار به سرزنش سزاوارتر نیست از اون نیکوکار. هیچ فرقی با هم نداره. نه، اون همون قضا قدر غیر حتمی است که محکم شده.
خیلی ممنونم آقای محمدی. 948 89 19 سوال کردن که آیا بعد قیامت دنیای جدیدی شروع خواهد شد؟ دوباره پیامبر و امام خواهند اومد یا خیر؟
از کنم که اون چی از روایات برمیاد اینه که فرمودن که بعد از این که این قافله به مقصد رسید، این قافله که کل این عالم رو مشغولش هست، آدم و جن و فرشته و چی و چی، قیامتشون برپا شد و بهشت رفت و بهشت و جهنمی رفت و جهنم، امام فرمودن، امام باقر اسلام فرمودن که خداوند دوباره با زمین خلق خواهد کرد، برای اون زمین اهلی رو خواهد آفرید و آسمانی بر سر اونها سایه خواهد انداخت. اما اونا دیگه نافرمانی خدا رو نمی کنن، اونا دیگه اهل نافرمانی خدا نیست. از این روایت برمیاد که خب بله، آفرینش تمام نمیشه، چون که آیاتی هم در قرآن داریم که آفرینش همیشه استمرار داره. ان الله کل یوم هو فی شأن، خداوند همواره در حال آفرینش و خلقه. بنابراین بله، بعد از اینکه این نظام به پایان رسید، قیامت برپا شد، در این حال باز آفرینش ادامه داره.
و اینکه الان امکان داره که کسان دیگه‌ای در بهشت بوده باشن قبل از ما و اونها؟
نه، ببینید، بهشت رو، گرچه بهشت الان موجود هست، بهشت جهنم الان موجودن و حتی بهشت جهنم بر ما احاطه دارن، اما بعد از قیامت کبراست که افراد وارد بهشت میشن. بعد تو بهشت برزخی هستن، کسانی که از دنیا رفتن هم تو بهشت برزخی هستن.
و اینکه اون ائمه و امامانی که برای انسان‌های بعد خواهد آمد، همین ائمه ما هستن یا
نه؟ خیر، نه، برفرض اگه بخوان امامی داشته باشن باید از خودشون باشه و از اهل خودشون. این که ائمه ما مثلا در همه عوالم امامان، در همین عوالمی که الان ما هستیم، از اون روایت در نمیاد که ائمه از بهشت برگردن میخوان برن اونها رو مثلا رو زمین هدایت کنن. و کسی باشه که زنده باشه و از خود با خودشون باشه، نه اینکه از قیامت برگردن دوباره به دنیا.
بسیار خب، سوال کردن که این عبارت دعای ندبه که و شیعتو که علا منابر من نور مبیزت هم وجوه هم حولی فل جنه یعنی چی؟
از خودم که پیغمبر خطاب به امیر المومنین میفرماید که چون اون بخش از خفته احادیث پیامبر رو نقل میکنه، انتا به نیمانزل هارون همین موسا ایلن حالا نبیه بعدی که لایو رفع المومنون بعدی به تو مومن هم دیگه میشنسه، مومن شناخته میشه، همه اونها احادیث پیامبر نستاد خطاب به امیر المومنین. از جمله اینکه فرماید بهش که شیعان تو بر روی صندلی های از نور نشستن تو بهشت، چهرهاشون مثل خورشید نورانی است و اطراف منم حولی فی الجنه و هم جیرانی، در حالی که اینها همسایه من هستن. حقیقت اینه که شیعیان در بهشت منزل ویژه‌ای دارن، برگزیدگان اهل بهشتن. فرمود از سزار سلام الله علیه فرمود که شیعتنا خیار اهل جنه، برگزیدگان اهل بهشتن، و در روایت داریم که منزل شیعیان امرین اسلام در بین اهل بهشت همان ستارگان آسمان برای ماست، اینقدر دور از دسترس بقیه هست. از این روایت نبوی برمیاد که در قیامت هم که همه گرفتار حساب و کتاب اینها هستن، شیعه گرفتار این چیزها نیست، اونها در از کنم که در بهشت خود اطراف پیامبر، همسایه پیامبرن، در صندلی های و شیعه که علا منابر من نور، صندلی های از نور، مبیزتن وجوه اون چهره مثل خورشید نور رفشانی میکنه، حولی اطراف من هستن و هم جیرانی، در حالی که همسایه من هستن در بهشت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، انشاءالله که اونجا کنار هم باشیم و بگیم و بشنویم و لذت ببریم. خیلی ممنونم از اینکه تشویق جناب استاد محمدی بزرگواری کردید، وقت گذاشتید. انشاءالله که خدا همیشه و همیشه سلامت بداره شما رو. ممنونم، انشاءالله باز هم توفیق داشته باشیم و خدمت عزیز
خدمت باشیم.
خیلی ممنون از حضورتون. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه با سوالات خودتون، با تلفن هایی که دارید، با پیامک هایی به دست ما میرسه، برنامه خودتون رو گرمای بیشتری میبخشید و خوشحالیم از اینکه میتونیم خدمتگزاری کنیم محضر شما بزرگواران. امیدوارم که شما هم برنامه رو بپسندید و رضایت کامل رو داشته باشید و در رفع مثلا رضایت خداوند متعال و ائمه معصومین علیهم السلام. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پر روزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا داریم و خدا نگهدار همه شما.